باز هم رکوردی دیگر در مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران و همچنین نگرانی های گسترده از شیوع قارچ سیاه در کشور. جمهوری اسلامی همه پناهجویان افغان را به افغانستان بازگردانده یا به قول خودش رد مرز کرده است. این رفتار تا چقدر با موازین حقوق بین الملل همسوست؟
اینکه به طور کلی گروهی رو به هر دلیلی پس بفرستن بدون اینکه به درخواستشون رسیدگی بکنن البته مغایر با هم کنوانسیون حقوق پناهنده هاست و به خصوص با دستور عملهایی است که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مفصلا صادر کرده.
پس فرستادن دست جمعی پناهجویان جنگی افغانستان تا چه حد اخلاقی است و با موازین حقوق بشر هماهنگی دارد؟
با پس دادن پناهندگانی که از بد حادثه به ایران آمده بودند چهره شنیع دیگری از خودش به نمایش گذاشت.
همین ها و هم البته بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وضعیت پاندمی کرونا در ایران هر روز بحرانی تر می شود. با آنکه برخی مسئولان گفتند که کشور به نقطه تثبیت در خیز پنجم کرونا رسیده، اما افزایش شمار مرگ و میرها و حجم مراجعات سرپایی و میزان بیماران بستری در حال افزایش است و هر روز رکورد جدیدی ثبت می شود. سپیده بهکام گزارش می دهد.
کرونا در ایران باز هم یک رکورد جدید ثبت کرد. روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه وزارت بهداشت ایران از مرگ 709 نفر طی 24 ساعت بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. بالاترین رقم از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا امروز. به گفته وزارت بهداشت در همین مدت 40623 بیمار مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شده است. این در حالی است که پیشتر سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده بود که آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهایی است که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کند. در حال حاضر ایران پس از اندونزی و روسیه بالاترین رقم مرگ و میرهای کرونایی در جهان را دارد. با این وجود و در حالی که هر روز شمار مرگ و میرهای کرونایی رکورد میزند و شمار بیماران بدحال بستری و میزان مبتلایان بالاست، سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته که کشور به نقطه تثبیت رسیده و در قله خیز پنجم کرونا قرار گرفته است. اما تقی ریاحی رئیس بیمارستان رسول اکرم تهران گفته با توجه به حجم بسیار بالای مراجعه بیماران، آمارهای جانباختگان کرونا همچنان بالا خواهد بود. منتقدان بارها دلایل وضعیت فعلی را سیستم ناکارآمد، نبود امکانات، تأخیر در واکسیناسیون و واردات واکسن و عدم تحقق وعده ها در مورد واکسن های داخلی اعلام کردند. در چند روز گذشته وعده واردات واکسن های فایزر و جانسون اند جانسون از سوی برخی از مسئولان مطرح شد. از جمله ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو اعلام کرد امکان واردات تا 20 میلیون دوز واکسن فایزر از طریق آلمان و 20 میلیون دوز واکسن آمریکایی جانسون اند جانسون از بلژیک از طریق برنامه کوواکس فراهم شده. برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است. اما کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت به این خبر واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت که سهمیه ایران از محل سازوکار کوواکس 16,800,000 دوز واکسن کرونا است که سفارش گذاری شده و 2,200,000 دوز آن تحویل شده است. او این اخبار را خالی بندی توصیف کرد. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی مخالفت کرده بود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
با این وجود روز سه‌شنبه محسن زنگنه نماینده مجلس از نسبت دادن جلوگیری از واردات واکسن کرونا به علی خامنه‌ای انتقاد کرد و گفت که او هیچگاه به عدم واردات و تأمین واکسن اشاره‌ای نکرده است. به گفته که آقای زنگنه، تأکید آقای خامنه‌ای بر واکسن‌های داخلی است. این در حالی است که هیچ کدام از 7 واکسن ساخت داخل تاییدیه نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت را ندارند و وعده های داده شده توسط مقامات در مورد آنها هم تا امروز محقق نشده است. اما در روزهایی که در ایران بالاترین رکورد مرگ و میرهای کرونایی ثبت می شود، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت بهداشت است. بهرام عین‌اللهی فوق تخصص چشم قرنیه و بیماری‌های قرنیه چشم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد همین دانشگاه. او در برنامه‌های خود اولویت نخست را تهیه واکسن اعلام کرده و گفته که تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون کرونا تمام خواهد شد. این در حالی است که او از جمله مخالفان واردات واکسن‌های خارجی است. مخالفان او اما میگویند آقای عین‌اللهی برنامه استراتژیک خاصی برای رفع دغدغه‌ها، چالش‌ها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور ارائه نداده. روز سه‌شنبه عکسی از بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی برای گزینه وزارت بهداشت در میان نمایندگان مجلس منتشر شد. عکسی که نشان می‌داد وزیر پیشنهادی بهداشت تقریباً تنها فردی میان نمایندگان مجلس است که از ماسک استفاده نکرده است.
از سپیده بهگام می‌شنیدیم. 709 مرگ دیگر بر اثر کرونا. در این لحظه این بالاترین آمار میزان آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران است. آنچه که هر روز می‌گوییم این بالاترین است و دریغ روز قبل از آن را می‌خوریم. ایران به کدام سمت و سو می‌رود؟ ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
متاسفانه شاهد این هستیم که رکورد فوت باز هم شکسته شد. متاسفانه در شرایطی که روند نمایی رشد ابتلا رو داریم، همیشه میدونیم که آمار فوت، آمار بستری هم با یک تأخیر چند روزه تا یک هفته این روند ابتلا رو دنبال میکنه. چیزی که به نظر میاد از اپلیکیشن ماسک و نهادهای رسمی دولتی به نظر میاد این که گفته میشه که در واقع روند کلی بستری در کشور رو به کاهش گذاشته. مشخصا تهران، قم یک روند تثبیت شده ای رو نسبت به کاهش تعداد بستری داشتن. البته این در بسیاری استان‌های دیگه هنوز درست نیست، مثلا آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، که اینها هنوز رو به رشد هست تعداد بستری روزانه. ولی به هر حال شاید ما داریم به یک قله پیک پنجم نزدیک میشیم و با توجه به اینکه بستری ها رو به کاهش گذاشته، به نظر میاد فوت هم رو به کاهش بذاره، اما این افت احتمالی شکننده خواهد بود به خاطر اینکه ما مراسم محرمی رو داشتیم که خب همه شنوندگان شما مستحضر هستن، بسیار توش پروتکل ها بی‌دقتی شد، رعایت نشد و این میتونه دامن بزنه عملا قبل از اینکه ما از موج 5 خارج بشیم به یک موج دیگری وارد بشیم عملا.
آقای غفاری، شیوع عفونت قارچ سیاه که پیشتر در هند دیده شده بود اکنون با سرعت در حال گسترشه در ایران. تنها در بیمارستان خمینی در تهران به گفته دکتر محمد رضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی این بیمارستان، دست کم 10 بیمار مبتلا به قارچ سیاه وجود داره که کمترین عارضه اون نابینایی و آخرینش مرگه. این پزشک تاکید کرده که تاکنون حتی نتونستن داروی اون رو با وجود اینکه خیلی گشتن اما در ایران پیدا کنن و بیماران بدون مداوا به سر میبرن. سوال از شما اینه که قارچ سیاه چه هست اصلا؟
مونوکورمایکوزیس یا همون قارچ سیاه بیماری بسیار نادری هست. ما در رابطه با کووید اون رو ابتدا گزارش‌های گسترده رو از هند شنیدیم که بیماران بهش دچار شدن. یک عفونت قارچی هست که در واقع در خاک، در مواد فاسد شده مثل میوه‌جات و سبزیجات میتونه در واقع این قارچ تکثیر پیدا بکنه و از راه تنفسی وارد فرد بیمار بشه. عمدتاً افرادی که نقص ایمنی یا دچار تغییر ایمنی شده بدنشون، مثل بیماران دیابتی یا افرادی که حتی قند خون بسیار بالایی دارن این آرزه بیشتر درشون رخ میده. حالا چه ارتباطی به کووید پیدا میکنه؟ تحقیقات به نظر میاد به ما داره میگه که مصرف کورتیکوستروئیدها و دکزامتازون مشخصا میتونه یک عاملی باشه که در واقع این افرادی که نقص ایمنی دارن این قارچ در واقع حمله بر بشه و بتونه شعله بر کنه عفونت رو در بدنشون. شاید در افرادی که در واقع این عفونت قارچی رو بگیرن 20-30% میتونن کور بشن و کشندگی نزدیک به 50% داره که بسیار مهلک هست. اما به نظر میاد در ایران به خاطر مشکلات مختلف عدیده‌ای که از نحوه نگهداری بیماران مصرف همون داروهایی که اشاره کردم به صورت غیر کنترل شده دامن زده به این وضعیت و متاسفانه دارویی هم که حالا گفته میشه استفاده میشه که از کرد ازش که آمفیتروسترین بی هست که اون هم به نظر میاد در دسترس نیست و خیلی به مشکلات عملا این دامن زده.
آقای غفاری رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی میگه که میبینیم که چه زود دیر شده و حالا با این همه مرگ و میر تنها راه ممکن خرید فوری واکسنه، اونم در حجم گسترده.
مهمترین راه قطعاً واکسیناسیون گسترده است، اما تنها راه گذاشتن اسمش اشتباه. ما میدونیم که ایران به این زودی‌ها قرار نیستش که با واکسیناسیون گسترده به ایمنی جمعی برسه و در حالی هستیم که درسته حالا شاید گفته میشه آمار به نظر میاد روند کاهشی بستری رو داشتیم، اما هنوز آمار بسیار بالاست. ما رکورد فوت رو زدیم و چیزی که از کرونا یاد گرفتیم این است که غفلت اگر بکنیم و در واقع بخوایم فکر کنیم روند به سمت عادی شدن گذاشته، بخوایم راحت کنیم پروتکل‌ها رو ماستدن رو برداریم، قطعا میتونه به این مسئله دامن بزنه. یعنی مسئله واکسیناسیون حتما باید توأم بشه با سختگیرانه مانیتور کردن پروتکل‌ها مثل فاصله گذاری و ماستدن در محیط‌های بسته عمومی.
از ماهان غفاری پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
این سوال از آقای عین‌اللهی وزیر جدید بهداشت دارم. شما که اعتقاد به طب سنتی داری مثل روغن بنفشه و چیزهای دیگه، من رسوی برای چی پزشکی رو خوندی و صندلی دانشگاه رو قصف کردی که یه نفر نتونه بره؟ بعد چرا رفتی داخل مجلس؟ شما دوست عزیز اگر یه عطاری باز میکردی وضعت از همه بهتر میشد.
رئیس قوه قضاییه خواهان برخورد با کسانی شد که به سلامت مردم خیانت میکنند. من نمیدونم این کسانی منظورش کیان. اولیش که همون رهبره که اومد اصلا آب و از چشمه خوش کرد، گفت که ورود واکسن ممنوع. دومیش همین رئیس بنیاد صد امامه که الان شده معاون اول رئیس جمهور، که با اون واکسن کذایی برکت اومد رو نمایی کرد و بعدش هم گفت که فرمولش رو 5 میلیون دلار از ما میخریدن و ما ندادیم و از این چرت و پرت ها، که خودشون هم اون واکسن رو قبول ندارن. یعنی یه دونه از اون محصول ها از این واکسن برکت نزدن. سومیش هم که فرمانده سپاهی که پارسال که یه در قابلمه آورد گذاشت گفت از 100 متری کرونا رو تشخیص میده، بعدم حالا یه دونه واکسن نمیدونم نورا رو نمایی کرده که هیچ نه به باره نه به داره. دیگه خیانت چی میشه؟ خیانتکار کیان؟ حالا شما دنبال کسانی میگردید همینا خیانتکارن دیگه.
بیاید برای مدت یک سال یک گوساله رو به عنوان رهبر و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه و نماینده های پارلمان و همه اینا انتخاب کنیم، فقط یک گوساله، ببینیم بعض مملکت میشه از این بدتر بشه یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه شرق در یک گزارش میدانی به نام زیر تیغ رد مرز از برچیده شدن اردوگاه مرزی هلال احمر برای پناهندگان جنگی افغانستان خبر داده. این گزارش زیر تیغ رد مرز به این دلیل نام گرفته که گزارشگر میگوید وقتی به دنبال چادرهای اسکان پناهندگان افغانی میگشته و البته پیدا نکرده، در نقاط مختلف افراد مختلف همگی از رد مرز شدن پناهندگان افغانی به وسیله جمهوری اسلامی گفتند. این رفتار با پناهندگان جنگی از کشوری که جمهوری اسلامی خودش آن را ملت دوست، برادر و همکیش می‌خواند تا چه حد با موازین حقوق بین الملل همسوست؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، با او گفتگو کرده ایم.
این قسمت از حقوق بین الملل خیلی قسمت پیشرفته‌ایه. مقررات در زیاد هم نوشته و هم نانوشته، و البته ایران هم از سالهای قبل از انقلاب به اکثر این کنوانسیون‌های مربوط به حقوق پناهندگان پیوسته و در نتیجه از نظر حقوقی موظف به رعایت این کنوانسیون‌ها هست. تا جایی که مربوط به پناهجویان میشه، یعنی کسانی که الان از افغانستان در موارد دیگه از جاهای دیگه، مثلا از عراق یا از کشورهای دیگه مراجعه میکنن و درخواست پناهندگی در ایران دارن، مقررات خیلی روشنه و این فقط مربوط به ایران نیست، مربوط به همه کشورهاییست که به این قوانین بین‌المللی پیوستن. مهمترین و پایه‌ای ترین اصل حقوقی که ناظر بر این مسئله هست، اصل عدم رجعت دادن کسی است که نیاز به پناهندگی داره به کشور خودش، یعنی کشوری که در اونجا جانش در خطره. البته در کنوانسیون، به خصوص در کنوانسیون حقوق پناهندگان، تعریف خیلی مشخصی شده از پناهنده و چه کسانی در واقع میتونن تقاضا بکنن و دولت مقابل چه وظایفی در این مورد داره. واقعیت این است که تمام کسانی که به مرزی کشور دیگه میرسن و درخواست پناهندگی میکنن شاید شامل این تعریف نشند. مشکل عمدن همین مسئله است، چون این تعریف خیلی محدوده. ولی رویه کار اکثر دولت‌ها این بوده که قضاوت‌های متعددی در به خصوص در موارد جنگ کردن و بنا به نیازهایی که بوده از این تعریف جلوتر رفتن و کمک کردن و کسانی که درخواست جونشون در خطر بوده یا زندگیشون از دست داده بودن یا فراری بودن به هر جهتی از کشور خودشون، اینها رو پذیرفتن. مسئله مهم اینه که وقتی این افراد میرسن به مرز و اعلام میکنن که ما میخوایم پناهنده بشیم، دولت موظفه که با اینا به طور یک به یک، نه به طور جمعی، مصاحبه بکنه و تعیین بکنه، تشخیص بکنه که آیا این افراد واقعا نیازی به کمک و حمایت دارن یا نه، و
آقای محمودی
دوندنشون ممنوعه در واقع اگر که نیاز به کمک داشته باشه.
آقای محمودی، تنها در روز یکشنبه، البته به نوشته روزنامه شرق، 3000 ارتشی افغان با زن و بچه هاشون بازگردانده شدن، و این در حالیه که تمام تحلیلگران و کارشناسان به ویژه بر در خطر جانی بودن ارتشی‌ها، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، کارمندان دولت در دوره اشرف غنی و مخالفان طالبان تاکید کردند و زمانی نداشته ایران، یعنی اینقدر زمانی که اینها در ایران ماندن کوتاه بوده که به مصاحبه و تعیین تکلیف و تعاریف پناهنده براشون پیدا کردن در کنوانسیون پناهندگان نرسیده. حالا در مورد اونها چی میتونید به ما بگید؟
بر اساس این مطالبی شما میگید، اصل فرستادن در واقع فله‌ای افراد به کشور خودشون البته مغایر با حقوق بین‌المللی، باید به رسیدگی بشه به درخواست اینا. ممکن است پایه‌ای از اینا درخواستشون بی‌پایه باشه، نه تنها مثلا من اینجا منظورم ارتشی‌ها نیستش، کسان دیگه ممکنه باشن که تقاضا کنن که حائز شرایط نباشن، باید بهشون رسیدگی بشه و تعیین تکلیف بشه. و اینکه به طور کلی گروهی رو به هر دلیلی پس بفرستن بدون اینکه به درخواستشون رسیدگی بکنن، البته مغایر با هم کنوانسیون حقوق پناهنده هاست و به خصوص با دستور عملهایی است که کمیساری‌های عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مفصلاً صادر کرده و تکلیف رو روشن کرده. ولی اینم من باید اضافه بکنم که ایران تنها، متاسفانه باید بگم تنها در این مورد نیست. حتی در یونان هم همین یه ماه گذشته در مرز ترکیه همین برنامه بود و خیلی‌ها رو برگردوندن، و این البته خلاف حقوق بین‌الملل.
بازگرداندن پناهندگان جنگی افغان به کشورشان به وسیله جمهوری اسلامی تا چه حد با موازین حقوق بین الملل همسو بوده است؟ در این رابطه از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد شنیدیم. و اما این تا چه حد با موازین حقوق بشر هماهنگ است؟ بشنویم از شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل.
دولت ایران به کنوانسیون بین المللی پناهندگان پیوسته و طبق تعریف این کنوانسیون، اگر کسی جانش در خطر باشه، کشورها و وظیفه اخلاقی دارن که بهشون پناه بدن، مخصوصا در شرایط ایران و افغانستان که ما هم مرز هستیم و میبینیم که طالبان با چه قساوتی به جان مردم افتاده و مخصوصا نظامیانی که سالها قبل برای حکومت ساقط شده قبلی کار میکردند. اینها گناهی ندارن، فقط طالبان برای اینکه پیروزیش رو به رخ همه بکشه قصد جان اینها رو کرده. در اینکه جان این افراد و خانوادهشون در خطر جدی و فوریه تا حدی که حتی نمیتوانستند صبر کنن که از طریق امنی به یک کشور مطمئن پناهنده بشن بحثی نیست، اما این همسایه نامهربان بدین گونه چشمش رو بر ضوابط حقوق بشر، بر کنوانسیونی که مورد قبول خودش قرار گرفته و بر افغانستانی که در همسایگیش قرار داده بسته و با پس دادن پناهندگانی که از بد حادثه به ایران آمده بودند چهره شنیع دیگری از خودش به نمایش گذاشت.
از شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین برنده جایزه صلح نوبل می‌شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ایران بازداشت 5 کنشگر سیاسی و وکلای دادگستری را محکوم کردند و با انتشار یک بیانیه خواستار آزادی فوری آنها شدند. بنابر گزارش ها این 5 تن به دلیل شکایت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به اتهام کوتاهی در خرید به موقع واکسن کرونا دستگیر شدند و به همین دلیل در بازداشت هستند. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ایران با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی 5 وکیل و کنشگر سیاسی خواستار آزادی فوری این افراد شدند. در ابتدای این بیانیه آمده است بیش از یک هفته از بازداشت 5 وکیل و فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندان در تهران گذشته و هنوز اتهام رسمی آنها اعلام نشده است. بنابر این بیانیه قبل از بازداشت این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تأخیر در تأمین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی زمینه‌ساز مرگ اجتناب پذیر 10,000 نفر در ایران بودند. طبق شواهد موجود بازداشت این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، در گفتگوی با رادیو فردا این بازداشت ها را خلاف تمام قوانین موجود دانست.
بازداشت 6 نفر از شریفترین همکاران وکلای دادگستری این جانب خلاف تمام ضوابط، نصوص و اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موجود و اصل استقلال وکیل دادگستری در ایران بوده است. همکاران این جانب برای دفاع از حقوق ملت بر اساس سوگندی که یاد کردن قرار بوده نسبت به مقامات حکومتی که بر اثر کرونا ویروس موجبات کشتار مردم ایران را فراهم کردن قرار بوده در دادسرا به شکل قانونی اقامه دعوا بکنند. بنابراین بازداشت اینها خلاف قانون بوده. قوه قضایی و نهادهای امنیتی هرگز حق این کارو نداشتن که این اقدامو انجام بدن. از دیگر سو همکاران این جانب که این به ناحق بازداشت شدن از حق دسترسی به وکیل دادگستری محروم بودند. دادرسی منصفانه و عادلانه مشمول اونها نبوده. قوه قضایی با استناد به تبصره زیل ماده 48 قانون دادرسی کیفری حق داشتن وکیل مستقل شرافتمند برای آنها را ممنوع کرده. از دیگر سو همکاران این جانب متاسفانه با استناد به اصول متعدد قانون در قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و اساسی، از حق دسترسی به تماس تلفنی، اطلاع به خانواده، اطلاع به کانون وکلا محروم بودند. کانون وکلای دادگستری، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری شوربختانه دفاع آنچنانی از همکاران این جانب انجام نداده است که میبایستی محکم در مقابل قانون ستیزی قوه قضاییه قرار میگرفتن. این نقض سیستماتیک اصل استقلال وکیل دادگستری است و به طور کامل خلاف تمام قوانین موجود است.
در بخش دیگری از بیانیه فعالان مدنی و سیاسی آمده است غیر قانونی بودن بازداشت نامبردگان چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می‌دانند که قصد ارتکاب جرم هم جرم نیست، چه رسد به قصد طرح شکایت از عاملان تأخیر و تعلل فاجعه بار در تأمین به موقع واکسن کرونا. و در پایان از قوه قضاییه خواستند که به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کنند. پیش از این نیز شماری از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی شدند. روز شنبه 23 مرداد ماه مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی و مریم فراافراز و لیلی حیدری بازداشت شدند. خانم حیدری روز یک شنبه 24 مرداد آزاد شد، اما بقیه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم اعلام کرده است که فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگرت‌های مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از استمرار و خشن‌تر شدن این برخورد است.
بیانیه تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی در محکومیت بازداشت وکلای دادگستری و فعال مدنی از کیانوش فرید می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و صد البته نوبت ورزش دوستان در این مجله نیمه شب. بشنویم از فریبرز غریب.
به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، مشکل میزبانی این کشور در بازی‌های انتخابی جام جهانی با همیاری صدا و سیما حل شده و مسابقه ایران و سوریه که اولین دیدار ایران در این رقابت هاست روز 11 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. عزیزی خادم اما از جزئیات توافق صدا و سیما با کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد حق پخش بازی‌ها صحبتی به میان نیاورد. خبرگزاری تابناک یک روز پیشتر گزارش داده بود صدا و سیما با فشار و زور AFC ناچار به پذیرش قرارداد خرید حق پخش بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران به مدت 4 سال در ازای پرداخت مبلغ 3.5 میلیون دلار شده است. یکی از روزنامه‌های ورزشی داخل ایران روز گذشته از درآمد چند صد میلیارد تومانی صدا و سیما از پخش بازی‌های دو تیم پرسپولیس و استقلال خبر داد. بر اساس این گزارش صدا و سیما برای پخش یک فصل از دیدارهای دو تیم سرخابی مبلغی بین 4 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که از این مبلغ سهم واقعی به باشگاه‌ها پرداخت نمی‌شود. ابراهیم شکوری مشاور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پیش از این در یک برنامه تلویزیونی در مورد درآمد باشگاه از حق پخش بازی‌ها گفته بود:
ما در ایران تیم پرسپولیس به عنوان تیمی که 4 دوره قهرمان لیگ شده، 2 دوره در فینال آسیا حضور داشته، بیشترین تماشاگر رو داره، بیشترین بیننده تلویزیونی داره، متاسفانه هیچ درآمدی حتی 1 ریال از حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی که در دنیا بیشترین درآمد یک باشگاه رو تشکیل میده نداره.
16مین دوره بازی‌های پارالمپیک روز سه‌شنبه با روشن شدن مشعل این بازی‌ها و همچنین رژه ورزشکاران در ورزشگاه ملی شهر توکیو آغاز شد. در بازی‌های پارالمپیک توکیو 4400 ورزشکار از 162 کشور حضور دارند. ایران با 62 ورزشکار مرد و زن در 10 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرده است. رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 19 سال جهان با شرکت 18 تیم از روز گذشته در تهران آغاز شد. تیم ایران در گروه اول این بازی‌ها با نیجریه، لهستان و هند هم گروه است و طبق برنامه روز چهارشنبه اولین دیدار خود را برابر هند برگزار خواهد کرد. و با اعلام سازمان لیگ فوتبال جذب بازیکن و مربی خارجی که از فصل گذشته به دلیل مشکلات مالی ممنوع شده بود، در این فصل با رعایت دو شرط از سوی باشگاه‌ها امکان پذیر شد. اول باشگاه‌ها پرونده منجر به صدور رأی در فیفا بابت بازیکن یا مربی خارجی نداشته باشند و دوم باشگاه‌ها برابر قرارداد جذب بازیکن و مربی خارجی باید تضمین بانکی به سازمان لیگ بدهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. صمیمانه از همکاری شما سپاسگزاری میکنیم و ما میرویم، اما مبادا که شما برید، فعلا بمونید و برنامه هفتگی شنیدنی جامعه رو بشنوید و به جز اون یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره. خدا نگهدارتون.
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. در میانه فقر و بیکاری و گرانی و تورم و کرونا در ایران، از چند پیش بنابر اعلام ستاد بازسازی عتبات عالیات، متخصصان ایرانی در حال اجرای طرح توسعه 14 برابری مقبره امام سوم شیعیان در کربلای عراق هستند. مهندسان و کارگران ایرانی با صرف بودجه قابل توجه حرم حسین ابن علی امام سوم شیعیان را گسترش می‌دهند. توسعه 14 برابری حرم امام سوم شیعیان اما تنها یکی از آخرین پروژه‌های ستاد عریض و طویل بازسازی عتبات عالیات است. بودجه‌های ایرانی از طریق این ستاد از کربلا و نجف و کاظمین و سامرا گرفته تا مصیب و بلد در عراق تا حرم زینب در سوریه خرج شده و می‌شود. دست درکاران ستاد بازسازی عتبات عالیات میگویند حرم‌های امامان شیعه و فرزندان و نوادگان آنها در عراق و سوریه به خاطر جنگ آسیب دیده و باید با سرمایه‌گذاری‌های لازم بازسازی شود. این همه در حالی است که بسیاری از شهرهای کردنشین یا جنوب ایران پس از گذشت 33 سال از جنگ ایران و عراق هنوز ویرانند و به صورت کامل به زندگی باز نگشتند. مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که ایران برای بازسازی‌ها در عراق و فلسطین وظیفه دارد و به این وظیفه افتخار می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی:
یک سفر به عراق داشتم، یک سفر به لبنان. بعید میدونم وزیر خارجه ای بتونه ادعا بکنه که به این کشورها سفر میکنه و اینقدر میتواند مورد لطف این مردمی قرار بگیره که ما به مقاومت اونها افتخار میکنیم. ما هیچ منتی سر مردم عراق نداریم، هیچ منتی سر مردم لبنان نداریم. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار.
ستاد سازی عتبات عالیات البته ادعا می کند که بودجه و کمک دولتی ندارد و تنها با کمک های داوطلبانه مردم مسلمان اداره می شود. با این حال و حتی با فرض قبول این ادعا، باید دید آیا صرف هزینه های هنگفت برای ساختن بارگاه طلا و توسعه صحن حرم های امامان شیعه در شرایط نابسامان اقتصادی کشور بهترین جهتی است که می توان کمک های خیرخواهانه ایرانیان را به سمت آن سوق داد. رسول نفیسی، جامعه شناس در واشنگتن، از ناآگاهی در میان نذر کنندگان میگوید:
مردم عادی عامی هستن، ذهنشون به این مقایسه ها نمیرسه که بهتر نبود که فرضاً این هزینه ها خرج مملکت میشد. کمایی که ما دیدیم که یک ذریعی که در اصفهان ساخته بودن، دیدیم که هنوز بر سر قبر ننهاده، فقط یه تیکه چوب و طلا و غرزالک. اینها مردم به این داخل می‌بستن و می‌بوسیدن و نمی‌ذاشتن زود از محله‌هاشون رد بشه و روزها و شاید هفته‌ها طول کشید که این به مقصد برسه. بنابراین بسیاری از مردم ممکنه که به خصوص در مناطق متعصب ممکنه این کار رو حتی خوششون هم بیاد که اینقدر پول خرج این چیزا میشه.
او همچنین به ابزارها و شیوه های دیگر از جمله باز کردن راه برای آنچه لفت و لیس اقتصادی میخواند در پوشش اقداماتی از این دست اشاره میکند.
اون کسانی که در واقع مسئولین این امر هستند در مرحله اول برای لفت و لیس و اجرای مقاصد خودشون این کارها را میندازن و در مرحله دوم برای خوشحال کردن قوم و به خصوص آقای خامنه‌ای دست به اقدامات میزنن. نهایتاً این که فرضاً این مقابر امامان و غیر ذالک رو در مقابل سنی های تبدیل کنه به در واقع یک نمایش قدرتی از اهمیت و ثروت خودش.
بنابر آنچه یوسف افضلی معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات ادعا می کند، در سال گذشته کمک خیران به توسعه و بازسازی حرمهای عتبات با وجود تنگناهای اقتصادی 30% رشد داشته است. او گفته از استانهای تهران، کرمان و مازندران بیشترین کمک‌ها را برای بازسازی حرمهای عراق و سوریه جمع‌آوری کردند. با این حال رسول نفیسی جامعه شناس از کیسه هایی می گوید که به اسم تعمیر امامزاده ها و گسترش حرم ها پر می شوند.
بسیاری از اطرافیان حکومت جمهوری اسلامی از این مسئله خیریه و اینها کیسه های بسیار بزرگی دوختن و به اسم تعمیر امامزاده ها، تعمیر مساجد، اینها در بودجه کشور یک مقادیر به تخصیص یافته و مثلا این 7000 امامزاده که در ایران پیدا شده از همین طریقا تعمیر و حتی بعضی از امامزاده جاکوزی و غیر ذالک داره.
همزمان به گفته همین مقام مسئول در ستاد بازسازی عتبات عالیات طرحی به نام هر ایرانی 5000 تومان نذر عتبات در کشور در حال اجراست که مردم را تشویق به پرداخت برای بازسازی حرم‌ها و بارگاه‌ها می‌کند. امین بزرگیان نویسنده و جامعه شناس اما از بافت مذهبی جامعه ایران می‌گوید و مذهب و مسائل مذهبی در جامعه ایران را یکی از تابوهای اجتماعی می‌داند.
به این خاطر که جامعه ما جامعه‌ای هست که با وجود تمام تفاوت‌های تغییراتی که توش ایجاد شده همچنان جامعه مذهبی هست. دین یک نقش مهمی در افکار عمومی داره و برای همین تابوهایی که محصول دین هست خب عمومی‌تر.
در بسیاری از مناطق ایران از جمله سیستان و بلوچستان و بسیاری از شهرستان‌ها و روستاهای کردستان دانش آموزان ایرانی حتی کلاس درس ندارند. بسیاری از دانش آموزان در کپرها یا کلاس‌های درس غیر استاندارد و خطرناک درس می‌خوانند یا اصلاً حتی به کپر هم برای درس خواندن دسترسی ندارند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
ما الان می‌دونیم که حدود 30% کلاس‌های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان‌های درس می‌خونن یا در محل‌های درس می‌خونن که به هیچ وجه نمی‌شه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه‌هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه‌ای که بچه‌ها به عنوان کلاس درس می‌خونن ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن.
و کمبود بودجه همواره یکی از اصلی ترین دلایلی است که دولت ایران در توجیه این شرایط ارائه کرده است، شرایطی که سبب می شود تا رسول نفیسی جامعه شناس صرف پولهای کشور برای اهدافی مثل بازسازی حرم و صحن و بارگاه حسین ابن علی در کربلا را نوعی جنون مذهبی بداند.
در واقع تخصیص این همه منابع به کارهای غیر تولیدی و تجملی و به خصوص برای تجمل قبور مردگان غیره هیچ نقشی در تولید کشور، در ایجاد کار، در ایجاد سرپناه برای دانش آموزانی که باید تو کفرها و زیر آفتاب درس بخونن، در ایجاد بیمارستان ها غیره نمی کنه. افعال دولت مردانه که به نظر میرسه در جهان دیگری سیر میکنن و با یک نوع جنون مذهبی یا یک نوع اسکیزوفرنی عجیب و غریب با جهان بیگانه هستن.
سال هاست که نه فقط در بازسازی گنبد و بارگاه طلای امامان شیعه بلکه در سایر امور مربوط به اسلام و مذهب شیعه هم صرف مبالغ هنگفت توجه منتقدان را به خود جلب کرده. در شرایطی که سازمان محیط زیست ایران میگوید پول خرید هلیکوپتر و تجهیزات اطفای حریق برای نجات جنگل‌های ایران را ندارد، در شرایطی که تورم و گرانی و بیکاری بسیاری از خانواده‌های ایرانی را به زیر خط فقر کشانده، نهادهایی مانند حوزه‌های علمیه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، بنیاد فرهنگی که نام آن را شهید قاسم سلیمانی گذاشتند، مجمع جهانی تقریب مذاهب و بسیاری نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک دیگر با بودجه‌های کلان میلیاردی اداره می‌شوند. نهادهایی که البته هیچ کدام نه به دولت، نه به مجلس و نه به هیچ نهاد دیگری در قبال میلیاردها تومان بودجه که دریافت می‌کنند پاسخگو نیستند و هیچ نظارتی بر دخل و خرج آنها اعمال نمی‌شود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.